بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض بکنم خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر لکسایی و همینطور خیر مقدم خدمت همه بزرگوارانی که امروز هفتم تیر ماه ما رو همراهی میکنن در 29 جلسه از سلسله جلسات کرسی علمی حکمرانی در قرآن کریم. ما با توجه به اینکه بخشی از وقت رو از دست دادیم و همونطور که دوستان در جریان دارن در جریان هستن، ما جلسه قبل بحث ذوالقرنین رو دومین جلسه شو به جنبندی رسیدیم و خدمت آقای دکتر فلازاده هم بودیم در یک بخشی از بحث. امروز ادامه بحث و خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر لکسایی هستیم و در پایان هم اگر دوستان نکته داشتن خدمتشون خواهیم بود. آقای دکتر محترم
اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. بحثی که قرار بود امروز ارائه بکنیم مربوط میشه به حکمرانی در مسیحیت. بحث ما حضرت عیسی سلام الله علیه و انبیاء متعلق به نهله عیسوی هست. به طور کلی عرض میکنم که حضرت عیسی سلام الله علیه در ادامه بنی اسرائیل به حساب میاد و رسالت اصلی حضرت عیسی سلام الله علیه این بود که اون اعوجاجاتی رو که در دین یهود ایجاد شده اصلاح بکنه. خب تلاش های زیادی انجام داد و نهایتا هم البته یهودیان خوشنود نبودند و با پیگیری هایی که یهودیان انجام دادند و دشمنی هایی که یهود با ایشون داشتن، یهودیان تونستن همکاری و همراهی امپراتوری روم رو هم جلب بکنند و آنچنان که در قرآن کریم هم آمده و انشالله در محضر قرآن کریم خواهیم بود و آیات مربوط رو بررسی خواهیم کرد، به خیال و گمان خودشون حضرت عیسی رو اعدام کردند. به لحاظ تاریخی گفته شده که 65 سال پس از غلبه اسکندر بر بابل بود که حضرت عیسی سلام الله علیه متولد شد. خب اسکندر مقدونی البته اول ایران رو فتح کرد، بعد از ایران بود که به فتح بابل اقدام کرد. 6 ماه پس از تولد یحیی حضرت عیسی متولد شده. بنابراین حضرت یحیی که معید پیامبری حضرت عیسی سلام الله علیه بوده 6 ماه بزرگتر از حضرت عیسی بوده. پس از تولد مادرش حضرت مریم سلام الله علیها از ترس بنی اسرائیل و آزار و اذیتی که نسبت به حضرت مریم و حضرت عیسی داشتند ناگزیر شد که زندگی مخفیانه‌ای رو در پیش بگیره و حضرت عیسی رو برداشت و با خودش برد به مصر. 12 سال طبق اونچه که در تاریخ آمده زندگی مخفیانه‌ای داشتند. پس از 12 سال به شام مراجعت کردند و در شهری منطقه شامات به معنای عمومی در اون دوره و در شهری به نام ناصره اقامت گزیدند. راجع به پیامبری حضرت یک شواهدی هست که گویا از همان کودکی پیامبر بوده. اگر هم از کودکی پیامبر بوده باشه، ولی طبق اون چه که در تاریخ‌های مسیحی آمده، از 30 سالگی دعوت رو شروع کرده. چون در شهر ناصره بود، گفته شده که به پیروانش ناصری و نصارا هم میگن. البته در این مورد اقوال دیگری هم هست که ما به اونها نمیپردازیم. پس از اینکه در 30 سالگی دعوت خودش رو شروع کرد و البته مورد تایید حضرت یحیی سلام الله علیه هم بود، مورد مخالفت شدید یهودیان واقع شد و عرض کردیم که با کمک امپراتوری روم، در البته حاکم محلیشون در منطقه فلسطین، در صدد قتل وی برآمدن. پس از اون که حضرت عیسی برای ادامه تبلیغ و دعوت به بیت المقدس رفت، طبق آیات 157 تا 159 سوره نساء، حضرت عیسی مجدداً ظهور خواهد کرد. در سوره های مائده، نساء، آل عمران، مریم، صف، زخرف، بقره، انعام، شورا، حدید، مؤمنون، یاسین و برخی دیگه از سوره ها، از حضرت عیسی سلام الله علیه یاد شده و البته از مسیحیت در سوره های بیشتری یاد شده که ما برخی از این مباحث رو که به بحث ما بیشتر مربوط خواهد بود ذکر خواهیم کرد. جمعاً نام حضرت عیسی و مریم حدود 70 بار در قرآن کریم آمده و از جمله این سوره آل عمران، منظور عمران در واقع پدر مریم هست، نه عمران پدر حضرت موسی. عمران ابن ماثان پدر مریم، همسر حنه یا آنا، پسر عموی زکریا، از نوادگان حضرت سلیمان. وقتی آل عمران گفته میشه یعنی مریم و عیسی، در واقع بیشتر این دو نفر منظور هست. اما آیاتی که ما انشالله بررسی اونها رو در دستور کار قرار دادیم که انجام بدیم، 6 گروه آیه هست که اگه اینها رو آقای دکتر شیخ حسینی در گروه نگذاشته، من از ایشون خواهش میکنم که فهرست در واقع این سوره ها و آیات رو در گروه قرار بدن، که برداشت من اینه که امروز نتونیم اینها رو بخونیم، احتمالاً نصف اینها رو برسیم بخونیم، که دوستان برای جلسه بعد اگه خواستن باز مطالعه بکنن بتونن این کار رو انجام بدن. خب عمران همسر آنه، یا اسم و تلفظهای دیگری که ذکر شده، حنه، انه، وقتی که مادر مریم، مریم رو حامله بود، عمران از دنیا رفت و میتونیم بگیم که دیگه، یعنی حضرت مریم قبل از تولد یتیم شد. مادرش او رو وقف معبد کرد، البته نمیدونست که دختره، فکر میکرد پسر خواهد بود، که حالا وقتی هم که متولد شد اونجا شگفت زده شد که حالا چیکار بکنه، ولی به هر حال این اقدام رو انجام داد. زکریا شوهر خاله مریم، سرپرستی مریم رو در معبد به عهده گرفت و به لحاظ نسبی نسلشون برمیگرده به، عرض کردم، حضرت سلیمان و داوود، و تا میرسه به هارون که از طایفه لاوی هست، لاوی از برادران حضرت یوسف. این به روایت مسلمانان هست، اما به روایت مسیحیان اونها میگن که این به لاوی نمیرسه، بلکه به یهودا میرسه، یعنی برادر دیگر یوسف. از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود برادرم موسی با یک چشم به جهان نگاه میکرد و برادرم عیسی با چشم دیگر و من با هر دو چشم. برخی این گونه تفسیر کردن که یعنی در مباحث حضرت موسی خیلی بحث جنگ و جدال و مبارزه با طاغوت و اینها خیلی مطرح بود، در حالی که یعنی بیشتر بحث دشمن خارجی مطرحه، در حالی که در بحث حضرت عیسی بیشتر مباحث داخلی و میخواد که در میان خود بنی اسرائیل در واقع تلاقم و سازگاری و صلح و سازش در واقع ایجاد بکنه و انحرافات و آسیب‌های داخلی رو برطرف بکنه. البته برخلاف آنچه که مشهور شده که حضرت عیسی کاری به سیاست و دولت و اینها نداشته، این گونه نیست. من اجازه بدید انجیل رو امروز آوردم که با یه قطعه از انجیل بحث خودمون رو شروع بکنیم. انجیل متی بند 23 از این انجیلی که من دارم، صفحه 73، یک قطعه رو براتون میخونم بعد وارد بحث میشیم. این که گفتم جنبه آسیب شناسانه داره، در همین بند 23 که عنوانش هست هشدار به رهبران مذهبی، این پاراگراف هاش با وای بر شما ای علمای دین و فریسیان ریاکار شروع شده. وای بر شما ای علمای دین و فریسیان ریاکار، شما در پادشاهی آسمان را به روی مردم میبندید، نه خود داخل میشوید و نه میگذارید کسانی که در راهند داخل شوند. بعد همینجور داره، وای بر شما ای راه نمایان کور، که میگویید اگر کسی به معبد سوگند خورد باکی نیست، اما اگر به طلای معبد سوگند خورد باید به سوگند خود وفا کند. ای نابخردان کور، کدام برتر است، طلا یا معبدی که طلا را تقدیس میکند؟ و نیز میگویید اگر کسی به مذبح سوگند خورد باکی نیست، اما اگر به هدیه‌ای که بر آن گذاشته میشود سوگند خورد باید به سوگند خود وفا کند. ای کوران، کدام برتر است، هدیه یا مذبحی که هدیه را تقدیس می کند؟ این ادامه داره و تعبیر تندتری هم داره راجع به علمای عصر خودش که تحریف دین موسی رو کرده بودند. ای ماران، ای افعی زادگان، چگونه از مجازات جهنم خواهید گریخت؟ چرا که این از قول خدا داره میگه، چرا که من انبیا و حکیمان و علما نزد شما میفرستم و شما برخی را خواهید کشت و بر صلیب خواهید کشید و برخی را در کنیسه های خود تازیانه خواهید زد و شهر به شهر تعقیب خواهید کرد. و همینجور این ادامه داره و بعضی نکات دیگر رو هم اینجا آورده که من ازش صرف نظر میکنم. اینا رو میتونید در انجیل متی بخونید. یک عبارتی از صفحه 37 براتون بخونم راجع به بحث جنگ و صلح. این حضرت عیسی خطاب به صلاح پیام سخن حضرت عیسی رو داره نقل میکنه. گمان مبرید که آمدم تا صلح به زمین بیاورم، نه آمدم تا صلح بیاورم بلکه تا شمشیر بیاورم، زیرا آمدم تا پسر را بر پدر، دختر را بر مادر و عروس را بر مادر شوهرش برانگیزانم. منظور از این که یعنی اون کسی که حرف منو قبول میکنه ایمان میاره، این با دیگری به هر حال میانشون به هم میخوره. دشمنان شخص اهل خانه خودش خواهند بود. هر که پدر یا مادر خود را بیش از من دوست بدارد شایسته من نباشد و هر که پسر یا دختر خود را بیش از من دوست بدارد شایسته من نباشد. هر که صلیب خود را بر نگیرد و از پی من نیاید شایسته من نباشد. هر که بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست خواهد داد و هر که جان خود را به خاطر من از دست بدهد آن را حفظ خواهد کرد. هر که شما را بپذیرد مرا پذیرفته و کسی که مرا پذیرفت فرستنده مرا پذیرفته است. این به زبان خداست در واقع اینجا، یعنی عیسی را پذیرفته. هر که پیامبری را از آن رو که پیامبر است بپذیرد پاداش پیامبر را دریافت خواهد کرد و هر که پارسایی را از آن رو که پارساست بپذیرد پاداش پارسا را خواهد گرفت. هر که به این کوچکان از آن رو که شاگرد منند حتی جامی آب سرد بدهد به شما میگویم بی پاداش نخواهد ماند. خب میگه پس از آن که عیسی از دادن این فرمان ها به 12 شاگرد خود فارغ شد، یعنی حواریون، از آنجا عزیمت کرد تا در شهرهای ایشان به تعلیم و موعظه بپردازد. خب خیلی در شهر جلیل بوده و در آخرین مرحله که به اورشلیم یا هم بیت المقدس میره اونجا هست که حضرت رو یهودیان در واقع دستگیر میکنند و با ارتباطاتی که با حاکم محلی امپراتوری روم در بیت المقدس برقرار میکنند موجب به زعم خودشون موجب اعدام ایشون میشن. اتهامی هم که به ایشون زده شده و در دادگاه بر اون اساس محاکمه شده و امروز خود مسیحیان اون رو خیلی نقل میکنند، اتهامش این بوده که این مدعی پادشاهی یهود است، خودش رو پادشاه یهود میدانه و از این رو امپراتوری روم رو قبول نداره. یعنی اون منشأ تحریک حاکم محلی امپراتوری یهود، امپراتوری روم در بیت المقدس این بحث بود که البته اونجا در دادگاه از این سوال میکنه دادستان که آیا تو خود را پادشاه یهود میدانی، که اونجا عیسی جواب میده که اگر من خود را پادشاه یهود میدانستم همکنون رزمندگان من مرا از چنگ شما در آورده بودند و نمیگذاشتند که من در اسارت شما باشم. به هر حال دایه های فراوانی مطرحه. حالا ما میخواییم که با مطالعه آیات قرآن ببینیم دقیقا چه عناصری رو در عرصه حکمرانی ما میتوانیم از ماجرای حضرت عیسی و حدیث حضرت عیسی سلام الله علیه و حواریون و همینطور دیگر انبیای پیرو حضرت عیسی و رسولان ارسالی از سوی حضرت عیسی استفاده بکنیم. اولین سوره‌ای که آیاتش رو مورد بررسی قرار میدیم سوره مریم هست. سوره مریم سوره مکی هست. آیات مورد بحث از آیه 27 شروع میشه. ما ماجرای مربوط به حضرت یحیی، حضرت زکریا و حضرت مریم رو نمیخونیم، آیات قبلی هست. ولی پیشنهاد من این هست که در مطالعه قرآن هر روزه ای که دارید اونها رو هم ببینید در برداشت های بهتر از حدیث عیسی به ما کمک میکنه. آیه 27 از اینجا شروع میشه که فاتت بهی قومها تحملهو. حضرت مریم در حالی که عیسی رو در بغل گرفته بود به سوی قوم خودش آمد. قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا، گفتن ای مریم چیز غریب و ناپسندی آورده ای، یعنی از تو انتظار نداشتیم این چیه بغلت مثلا. یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیا، تو از یه خانواده صالحی هستی نه پدرت نه مادرت اینها آدم های بدی نبودن، که فاشارت الی، مریم به عیسی اشاره کرد. قالو، گفتن، کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، ما با یه کسی که تو گهواره هست آخه چطور سخن بگیم؟ عیسی به سخن در آمد. قال انی عبدالله آتانی الکتاب، من بنده خدا هستم که به من کتاب داده است و جعلنی نبیا و مرا پیغمبر قرار داده است. این شاهدیه که از همون کودکی در واقع ایشون پیغمبر بوده، منتها در قرائت مسیحی و تاریخ مسیحی داره که از 30 سالگی دعوت خودش رو شروع کرد. و جعلنی مبارکن اینما کنتو، مرا با برکت گردانیده است هر کجا باشم. و اوصانی به صلات و زکات مادمتو حیا، و مرا به صلات و زکات سفارش کرده است تا مادامی که زنده هستم، تا مادامی که زنده باشم. صلات ما امروز در معنای نماز به کار میبریم، ولی به طور کلی صلات به هر امری گفته میشه که انسان رو روی کردش رو به سمت خدا قرار میده. صلات یعنی اینکه من روی کردم روی کرد الهی هست، هیچ اقدام غیر الهی نمیتونه روی کرد من رو عوض بکنه. و برم به والدتی، همینجور من دستور دادم دارم که به والده خودم نیکی بکنم. ولم یجعلنی جبارن شقیا، خدای متعال مرا سرکش، جبار، زورگو و شقی به حالا هرچ و شقی قرار نداده است. این تعبیر ولم یجعلنی جبارن شقیا در مورد حضرت یحیی سلام الله علیه در همین سوره مریم آیه 14 به این شکل آمده. و برم به والدیه، اونجا دیگه والدیه پدر و مادر داره، ولم یکن جبارن عصیا، حضرت یحیی میگه که خدای متعال او رو جبار و عصی قرار نداده. البته حالت متکلم وحده نداره، آیه این گونه، آیات قبلش رو هم بخونم، یا یحیی خذ الکتاب به قوه، بعد خدا صحبت میکنه میگه و آتیناه الحکم صبیا، ما به یحیی حکم رو در دوره کودکی دادیم. و حنانم من لدنا، حنان بود از ناحیه ما، حنان یعنی مهربان. و زکاتن و کان تقیا، سبب پاکیزگی اون کسانی میشد که بهش ایمان می آوردند و پرهیزکار بود. و برم به والدیه، فلم یکن جبارا عصیا، و سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا. حالا در اینجا متکلم وحده از حضرت عیسی، اونجا خدای متعال داشت میگفت که یحیی چنین است، اینجا حضرت عیسی میگه من چنینم. فلم یجعلنی جبارا شقیا و سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. خب اینجا چند تا شاخص ما داریم که وقتی القاء خصوصیت بکنی این شاخص ها برای ما قابل استفاده میشه. یعنی بحث با برکت بودن هست، بحث روی کرد به خدا هست، صلات، بحث زکات هست، بحث نیکوکاری هست و احسان و نیکی هست به طور عام، و بحث پرهیز از جبار بودن و پرهیز از شقی بودن. جبار بودن و شقی بودن میشه اوصاف مطلقاً منفی برای انسان‌ها. البته وقتی کلمه جبار برای خدای متعال به کار بره، اونجا به معنای جبران کننده است، یعنی خدا نقص ها رو، زخم ها رو، مشکلات رو ترمیم میکنه و جبران میکنه. ذالک عیسی ابن مریم، این هست عیسی فرزند مریم. یعنی خدا متعال میگه که عیسی اینگونه باید توصیف بشه، نه آنگونه که مسیحیان توصیف میکنند، یا نه آنگونه که بنی اسرائیل و یهودیان توصیف میکنند. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق، سخن حق همینه. الذی فیه یمترون، البته این مطلب حقیه که اینها درش مجادله میکنن، مخاصمه میکنن. ما کان لله ان یتخذ من ولد سبحانه اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون و ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم. گروه های مختلف، یهود، خود مسیحیان، در شأن حضرت عیسی اختلاف کردند. پس وای بر کسانی که کافر شدند وقتی که در روز قیامت اینها حاضر بشوند. این آیاتی بود که ما میخواستیم از سوره مریم بخوانیم. حالا میریم به سوره آل عمران آیات 45 تا 56. سوره آل عمران عرض کردیم که به نام در واقع این آل عمران یعنی حضرت عیسی و مریم، و منظور از این عمران، عمران پدر مریم هست، ارتباطی با عمران پدر حضرت موسی سلام الله علیه نداره. آیه 45 رو ما شروع میکنیم به بعد. البته آیات قبلش هم مربوط به حضرت مریم هست، یعنی داستان حضرت مریم و حدیث حضرت مریم به تفصیل در سوره آل عمران هم آمده. و همینجور اونچه که مادر حضرت مریم انجام داد و که اینا رو دیگه ما ازش صرف نظر میکنیم. اگر فرصت داشتید خودتون آیات قبلی رو ببینید. باز درباره حضرت یحیی هم اینجا سخن گفته شده که باز اون رو هم ما ازش صرف نظر بکنیم. آیه 45، از قالت الملائکتو یا مریم ان الله یبشرک به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخرت و من المقربین. خب ملائکه به مریم گفتند که خداوند بشارت میدهد تو را به کلمه‌ای که اسمش مسیح عیسی ابن مریم و وجیهن فی الدنیا و الاخره هست، صاحب آبرو هست هم در دنیا و هم در آخرت، و من المقربینه و از مقربین هست، المقربان خدای متعال هست. و یکلم الناس فی المهد و کهلا، این سخن میگه با مردم هم در مهد، یعنی هم وقتی کوچک هست در گهواره هست و هم وقتی که بزرگ میشه، و فرقی نداره در کوچکی و بزرگی، در جوانی و پیری با مردم سخن خواهد گفت. و من از صالحین و از صالحان هست. ببینید تا اینجا چند تا ویژگی برای حضرت عیسی ذکر کرد. یکی این که وجیهن فی الدنیا والآخره هست، اینها رو برای شاخصهای فردسازی کار داریم. دوم که از مقربین هست، یعنی اینها ویژگی های پسندیده ای هست. در قرآن کریم تقسیمات مختلفی که برای افراد میکنه و برای گروه های اجتماعی، مقربین تو اون تقسیم حتما هست. یعنی چه میگه یمین و شمال، بعد میگه گروه سوم مقربین، چه تقسیم دیگری که آورده باز گروه سوم رو مقربین میگیره. یعنی ما هر تقسیمی رو که بگیریم مقربین اون تو حتما هست. بعد بحث تکلم با مردمه و یو کلم الناس، این که با مردم ارتباط داره، با مردم سخن میگوید، و این که و من از صالحینه، از صالحان هست، از شایستگان هست. خب مریم میگه که قالت رب انا یکون لی ولدون ولم یمسسنی بشرون، قال کذالک الله یخلق ما یشاء اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون و یعلمه الکتاب و الحکمت و التورات و الانجیل. خدای متعال به حضرت عیسی کتاب رو آموزش داد، حکمت رو آموزش داد، تورات رو و انجیل رو. بنابراین چهار تا ابزار در اختیار حضرت عیسی قرار میگیره برای اینکه مأموریت های خودش رو بتونه انجام بده. کتاب یعنی مجموعه مقررات و قوانین حاکم بر هستی، حکمت که عمدتاً بر حکمت عملی تطبیق میشه و بحث اخلاق هست، چه در سطح فرد، چه در سطح منزل، چه در سطح مدن، یعنی حکمت داره، یعنی رفتارهاش حکیمانه است، اخلاق داره، و تورات و انجیل. و رسولاً الی بنی اسرائیل، عیسی رو به عنوان رسول و پیغمبر فرستاد به سوی بنی اسرائیل. این که عرض کردم که حضرت عیسی هم از پیامبران بنی اسرائیل به محسوب میشه و در واقع یک نهله جدیدی در بنی اسرائیل هست و به سوی قوم بنی اسرائیل فرستاده شده تا اشکالات و آسیب‌های اونها رو ترمیم بکنه. انی قد جئتکم به آیت من ربکم، میگه که من به سوی شما آمدم و برای شما از جانب پروردگارتون آیه آوردم. آیه یعنی معجزه. به آیت من ربکم، آیه آیات معمولا در معنای معجزه به کار میره. حالا ببینید معجزه چی بوده. انی اخلق لکم من التین که هیئت الطیر، من خلق میکنم برای شما از گل یه چیزی رو که مثل پرنده هست. فانفخ فیه فیکون طیرن به اذن الله، درش میدمم تبدیل میشه به پرنده، البته به اذن خدا. و ابرئ الاکمه والابرس، کور مادرزاد رو بینا میکنم، کسی رو که پیسی داره از آفت پیسی پاک میکنم. و احیی الموتا به اذن الله، من مردگان را زنده میکنم. خب از این در واقع بخش هایی که اینجا داره، ما یک ویژگی برای حضرت عیسی سلام الله علیه استخراج کردیم که این رو تا حالا در مورد انبیای دیگه نداشتیم، یعنی بحث توجه حضرت عیسی هست به تأمین نیازهای حوزه سلامت و بهداشت مردم. یعنی ما در معجزات حضرت عیسی میبینیم که بحث توجه به بیماری ها خیلی پررنگه، این که بیماران رو هر جا میره درمان میکنه و حالا از بیماران گذشته مردگان رو زنده میکنه. این یک وجهی بود که نه در مورد حضرت یوسف بود، اینا که ما بررسی کردیم، نه در مورد حضرت موسی بود، نه در مورد حضرت داوود، نه در مورد حضرت سلیمان. و انبئکم بما تاکلون، اینم معجزه جالبیه، میگه که من خبر میدهم شما رو نسبت به اون چه که میل کردید، خوردید، من میگم شما چه غذایی خوردید. و ما تدخرون فی بیوتکم، من به شما میگم که تو خونه هاتون چه چیزی ذخیره کردید، یعنی میگم تو انبار خونه تون چی دارید. ان فی ذلک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین، اینا معجزه هست اگه شما مؤمن باشید. این کارهایی که من میکنم، پرنده گلی درست میکنم بعد این رو به پرواز در میارم، یعنی میشه پرنده واقعی. بیماران رو شفا میدم، بیماران حالا خیلی صعب العلاج که هیچ که نمیتونه شفا بده، ابرول اکمه و الابرس، کور مادرزاد رو من بینا میکنم، کسی رو که پیس شده من سالم میکنم. یعنی اینا کارهایی بوده که پزشکان نمیتونستن انجام بدن. و اوهی الموتا، مردگان رو زنده میکنم، میگم چی خوردید، میگم تو انبار خونتون چیه. و مصدقا لما بین یدی من التورات، عرض کردم یهودیان بیشترین مخالفت رو با حضرت داشتن، با اینکه حضرت برای اونها مبعوث شده بود، میگه من تورات رو هم قبول دارم، تصدیق میکنم اون چی رو که پیش از من بوده، یعنی تورات رو. ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم، و همینطور من اومدم تا حلال کنم برای شما بخشی و پاره ای از اون چی رو که بر شما حرام شده بود. و جئتکم به آیت من ربکم، البته معجزه هم که برای شما آوردم دیگه از جانب پروردگارتان. فاتقوا الله و اطیعون، دو تا خواسته داره از بنی اسرائیل، یکی تقوا یکی اطاعت. این دو تا شاخص، شاخصهای عامی هست، البته که همه انبیاء الهی از پیروان خودشون میخواستن که در حکمرانی قرآنی هم این دو تا شاخص برجسته است، تقوا و اطاعت. ان الله ربی و ربکم فاعبدوه، خدا رب من و رب شما هست. یه بحثی حالا یه وقتی باید داشته باشیم، بیشتر دعواهایی که انبیا با مردم داشتن سر ربوبیت خدا هست، نه سر الله بودن خدا. الله رو معمولا همه قبول دارن، ولی اینکه الله رب هم باشه، اینجا دوچار مشکل می شدن و می رفتن اربابهای بشری انتخاب می کردن. اینکه فرعون می گفت انا رب و کمال اعلا، یعنی اون ارباب خیلی خیلی بزرگ منم دیگه، از من اربابی بالاتر وجود نداره. و بر این اساس است که همیشه رب یک مضاف الیهی داره، نه اینکه غالبا، همیشه رب یک مضاف الیه داره در قرآن، برخلاف الله که هیچ موقع به هیچ چیزی اضافه نمیشه. ان الله، الله رب من و رب شما هست، نباید ارباب دیگری انتخاب بکنید. این دعوا اینجاست در واقع. پس یک شاخص میشه شاخص ربوبیت، الله باید ارباب ما باشه، غیر از الله هیچ رب و ارباب دیگری نباید انتخاب بکنیم. فعبدوه، فعبدوه عبادت، باز معناش یک کمی ما به لحاظ لغوی باید درش دقت بکنیم. این ماشین هایی که جاده می سازن بهشون گفته میشه عابد الطریق، اینا عابدن، یعنی جاده درست میکنن. وقتی میگن که فعبدو، عبادت کنید خدا رو، یعنی یه جوری در وجود خودتون زمین سازی کنید، جاده سازی بکنید که فقط اوامر الهی درش رفت و آمد داشته باشه، بشوید فرودگاه اوامر الهی. فعبدوه، خدا رو عبادت کنید، یعنی بشید فرودگاه اوامر الهی. هذا صراط مستقیم، این صراط مستقیم هست. اما خب متاسفانه حضرت عیسی دید که اینا گوششون به این حرفا بدهکار نیست. فلما احس عیسی منهم الکفر، حضرت عیسی احساس کرد که نه، اینا جانب کفر رو میپسندند. احسه یعنی خیلی براش عینی شد، هم دید هم شنید هم لمس کرد، یعنی با تمام وجود این رو احساس کرد. فلما احسه عیسی منهم، یعنی از این بنی اسرائیل، الکفر، کفر رو. اینات بفرمایید کفر فقهی منظور نیستا، کلن کفر وقتی تو قرآن میخونید ذهنتون به سمت کفر فقهی نره، یعنی اینکه اینا حقیقت رو میخوان بپوشونن، نمیخوان حقیقت رو بپذیرن. اینجاست که میبینه باید به مبارزه رو بیاره. قال من انصاری الالله، کی میاد منو یاری بکنه که در مقابل اینها ما بایستیم و دین خدا رو مدد بکنیم. قال من انصاری الالله، مددکار من، کمککار من در سلوک الالله کیست؟ قال الحواریون، حواریون گفتن که نحن انصار الله، ما مددکاران خدا هستیم، ما مددکاران دین خدا هستیم. در سوره صف، سوره 61 آیه 14 همین بحث اونجا هم آمده. فرقش فقط اینه که چون سوره صف سوره است مدنی، اونجا خدای متعال داره به مسلمان ها میگه که از حواریون حضرت عیسی یاد بگیرید، شما هم رسول الله رو کمک بکنید. این البته در خیلی از این موارد تکرار شده، ما انشاءالله بعداً در حکمرانی نبوی اینها رو خواهیم گفت. یعنی از حدیث عیسی اونجا استفاده میشه. قال الحواریون نحن انصار الله. خب پس این شد شاخص نصرت الهی. وقتی در جامعه کفر مشاهده میشه، حقیقت پوشی مشاهده میشه، مقاومت در برابر حق و حقیقت مشاهده میشه، عیسی رو میاره به شبکه سازی، جریان سازی و برنامه ریزی برای اینکه یه علاجی بکنه برای این مشکلی که پیش آمده. قال الحواریون نحن انصار الله، آمنا بالله، ما به خدا ایمان آوردیم، و اشهد به انا مسلمون، شاهد باش که ما تسلیم خدا هستیم. ربنا آمنا به ما انزلت و تبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. خب پروردگارا ایمان آورده ایم به آن چه تو فرو فرستاده ای. ایمان شاخص ایمان، به انا مسلمون شاخص اسلام، تسلیم بودن، و تبعنا الرسول شاخص تبعیت از رسول، فکتب نامه شاهدین، و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. اونها طراحی کردند، یعنی یهود طراحی کردند، و مکر الله، خدا هم طراحی کرد، و الله خیر الماکرین، خدا بهترین طراح هست. مکر الزاماً به معنای اون چی که ما در فارسی به کار میبریم نیست. این خیلی وقتا ما معانی لغات فارسی رو عیناً به عربی منتقل میکنیم، بعد دوچار مشکل میشیم. مثلا میگیم که فریب دادن، خدا فریب داد، بعد میگیم مگه خدا هم فریب میده، مثلا چون درش معنای زشتی نهفته هست. نه، مکر در عربی یعنی طراحی، یعنی برنامه ریزی. منتها برنامه ریزی ها دو جوره دیگه. یه وقت فرد وقتی برنامه ریزی میکنه، برنامه ریزیش ممکنه که بر اساس فریب هم باشه، یعنی درش از خلاف حقیقت هم استفاده بکنه، ولی خب خدای متعال در طراحی خودش از خلاف استفاده نمیکنه، که طراحی های خدا همه مبتنی بر حقیقت هست. پس نصرت الهی شامل حال حضرت عیسی میشه، طراحی که خدای متعال میکنه به مقابله با طراحی میاد که یهودیان کردن. از قال الله یا عیسی انی متوفیک و رافعک الی و مطهرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه. خدای متعال به عیسی چه میفرماید؟ از قال الله یا عیسی، از رو معمولا گفتیم، قبلا هم دربارش صحبت کردیم، میتونیم بگیم یاد کن زمانی که خدا گفت ای عیسی من جان تو را میگیرم و رافع و کعیلیه و تو را به سوی خودم بالا می آورم و پاک می کنم تو را از آن چه که کافران می گویند، تو را به اصطلاح متهم می کنند. این عبارت رو عنایت بفرمایید، خیلی مهمه این تیکه که الان میگم. و جاعل الذین تبعوک و میگردانم، قرار میدهم کسانی رو که از تو تبعیت کردن فوق الذین کفروا، فوق اینایی که به تو کفر ورزیدن، الی یوم القیامه. از این مفسران استفاده کردن که یعنی مسیحیت بر یهودیت تفوق پیدا کرده و تفوق پیدا میکنه و این همیشگی خواهد بود، که خب الان اگر نگاه کنیم همین گونه هست، یعنی یهودیان مثلا یه جمعیت خیلی اندک، مسیحیان جمعیت عظیم و خب نسبت به یهودیان دست برتر رو دارن. البته به لحاظ قرون هم اگر نگاه کنیم میتونیم بگیم در عمده قرون و اعصار این مسیحیت بودن که نسبت به یهودیان دست برتر رو داشتن و جا این یکی از در واقع معجزات قرآن کریم هست، برتری مسیحیان بر یهودیان. و جاعل الذین اتبعوا فوق الذین کفروا الی یوم القیامه ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون. فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين. این هم آیاتی که از سوره آل عمران می‌خواستیم بخونیم، اما سوره نساء آیات 157 و 158 این که بحث توطئه قتل حضرت عیسی رو اینها طراحی میکنن. خب سوره آل عمران مدنیه، سوره نساء هم مدنیه، برخلاف سوره مریم که مکی بود. در آیات مربوط به سوره نساء آیه 157 بحث قتل حضرت عیسی مطرح میشه و قولهم، یعنی قول همین یهود، انا قتلنا المسیح، ما مسیح را کشتیم. مسیح کیه؟ عیسی ابن مریم رسول الله. و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم و ان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن. و ما قتلوه یقینا بل رفعه الله الی و کان الله عزیزا حکیما. این هم آیات مربوط به ماجرای توطئه علیه حضرت عیسی. اون چی که ما از این میخواییم استفاده بکنیم این هست که مجاهدت حضرت عیسی سلام الله علیه بر راه الهی و بر راه توحید در واقع منتهی میشه به همدستی یهود با حاکمان امپراتوری روم و اینکه برنامه‌ریزی بکنن برای محاکمه و اعدام حضرت عیسی، که البته خب نصرت الهی شامل حال حضرت عیسی شد. میرسیم به سوره یاسین. سوره یاسین سوره 36 قرآن کریم هست، از سوره های مکی هست. میخواییم که ماجرای مؤمن آل یاسین رو مورد تأمل قرار بدیم. ما قبلا اگه خاطر شریفتون باشه ماجرای مؤمن آل فرعون رو بحث کردیم در سوره مؤمن یا غافر به اصطلاح. امروز ماجرای مؤمن آل یاسین رو و همینطور رسولانی رو که از سوی حضرت عیسی سلام الله علیه رفته بودند به منطقه‌ای که گفته شده انطاکیه بوده برای دعوت به توحید، اینها رو با هم مطالعه میکنیم. اینجا خب بحث خیلی شدیدتر میشه، یعنی اون بحث شاید بگیم سیره حضرت عیسی رو اینجا ما در مورد رسولانی که فرستاده به انطاکیه برای مبارزه با شرک و کفر در منطقه انطاکیه که اون هم جز قلمرو به امپراتوری روم بوده میتونیم مشاهده بکنیم. از آیه 13 بحث ما شروع میشه که میفرماید وضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاء اهل مرسلون. خب برای اینکه چون این مثال تاریخی داره میزنه برای بحثی که در آیات قبلی گفته، ما چون آیات قبلی این سوره رو نخوندیم یه مقدار شاید این برای ما ابهام داشته باشه. ما برای استفاده از فرصت این کار رو میکنیم. شما حتما آیات قبلی رو انشاءالله خودتون ملاحظه خواهید فرمود تا این مثال رو نسبت به اون مطالب هم بتونید تطبیق بدید. ما الان این رو از بحث قبلش در واقع منسلخ میکنیم، این رو در ادامه ماجرای حضرت عیسی سلام الله علیه مطالعه میکنیم که حضرت عیسی یکی از اقداماتی که انجام داد طبق آیاتی که ما اینجا میخونیم این بود که رسولانی رو فرستاده بود به شهرهای دیگه برای تبلیغ توحید. میگه که این مثال رو، این ماجرای تاریخی رو برای اینها بیان بکن. وقتی که فرستاده هایی از جانب حضرت عیسی به فرمان خدا به سوی این مردم رفتن، من دارم از روایات و گزارشات تاریخی ذیل آیه هم استفاده میکنم در ترجمه آیه، وضرب لهم مثلا اصحاب القریه، یعنی مردم. قریه به معنای روستا نیست در قرآن کریم، قریه یعنی محل تجمع آدم ها. ممکنه این یه روستا باشه، ممکنه یه شهر معمولی باشه، ممکنه یه شهر خیلی بزرگ باشه، ممکنه یه کشور باشه. قریه یعنی واحد تجمع انسانی. از جا هل مرسلون، وقتی که فرستادگان اونجا آمدن، که عرض کردم اینها فرستادگان حضرت عیسی بودن، دو نفر هم بودن. آیه بعد میگه از ارسلنا الیه مثنین، وقتی که ما دو تا پیامبر به سوی اینها فرستادیم، فکذبوهما، اینها هر دو تا پیامبر رو تکذیب کردند. فعززنا بثالثن، خیلی جالبه، گزارشش به حضرت عیسی میرسه، حضرت عیسی نفر سومی رو برای اینها میفرسته که گفته شده این نفر سومی شمعون بوده. فقالوا انا الیکم مرسلون، خب معلومه که اون دو نفر احساس ضعف کردن دیگه، حضرت عیسی یک کمکی برای اینها فرستاده، یکی دیگه از حواریون رو فرستاده و حالا اینها سه نفری با هم شروع کردن به دعوت مردم. فقالوا انا الیکم مرسلون، اینجا چند تا پیام رو تا اینجا ما میگیریم. یکی این که بحث دعوته، این که پیامبر کسانی رو میفرسته، اعزام میکنه که دیگران رو هم دعوت بکنن به سوی خدای متعال. دوم این که اون کسانی که میرن دعوت میکنن ممکنه در موضع ضعف قرار بگیرن، باید براشون کمک فرستاد. اینجا عیسی هم براشون کمک میفرسته، یه رسول سومی رو میفرسته. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، اون مشرکان و منکران گفتن که شما هم مثل ما هستید، فرق ندارید، این ادعاها چیه میکنید؟ الان هم آدم گوشه و کنار تو این تبلیغات رسانه ها میبینه دیگه، مثلا میگن که آقا فلان رهبر دینی، مثلا فلان روحانی، فلان عالم دینی، فلان مرجع تقلید همچین فتوایی داده، نظری داده یا اندیشه، بعد بقیه میگن اونم مثل ما، چه فرقی داره؟ یعنی چی که یه عده باید بخوان مثلا بگن ما پیام خدا رو مثلا برای شما میگیم. اینم همین گفت، شما ما نمیفهمیم رسول یعنی چی، پیغمبر یعنی چی، شما هم مثل ما هستید. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، خب جالبه، بگو مگه اونا مدعی بودن که ما بشر مثل شما نیستیم؟ واقعا همیشه انبیاء الهی میگفتن که مردم ما مثل شما بشر هستیم، یه ماموریتی از سوی خدا داریم، این ماموریت رو باید انجام بدیم. و ما انزل الرحمن من شی، نه، رحمان خدا وحی نفرستاده، پیغمبری نفرستاده، این انتم الا تکذبون، شما یه مش دروغگو هستید. این انبیا گفتن که قالو، گفتن ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، خدا میدونه که ما به سوی شما فرستاده شدیم و ما علینا الا البلاغ المبین. تکلیفی که ما داریم اینه که پیام خدا رو به شما برسانیم، پیام خدا رو به شما به شکل آشکار و واضح منتقل کنیم. قالوا انا تطیرنا بكم، گفتند که شما بد قدم هستید، ما فال بد میزنیم به شما، شما برای ما شومی و بدبختی رو برمغان خواهید آورد. لئن لم تنتهوا لنرجمنکم، اگه دست از این حرفایی که میزنید بر ندارید شما رو سنگسار میکنیم. و لیمسنکم من عذاب علیم، از سوی ما عذاب سختی به شما خواهد رسید. قالوا طائرکم معکم، گفتند که سبب بدبختیتون خودتون هستید، ما سبب بدبختی شما نیستیم، ما شوم نیستیم برای شما. قالوا طائرکم معکم، اون شومی و بدبختی و شگون بد با خودتونه. این ذکرتم، آیا اگه کسی شما رو بخواد پند بده، پیام خدا رو برای شما بیاره، شما اون رو بهش فال بد باید بزنید؟ آقا ما داریم به شما خدمت میکنیم. بله انتم قوم مصرفون، نه شما نشون میده که یک قوم مصرف هستید، از حد تجاوز میکنید. اسراف یعنی تجاوز از حد. خب در این گیرودار تبلیغات که اینها بودن، حالا از اینجا ماجرای مؤمن آل یاسین شروع میشه. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، یک کسی از به لحاظ طبقات هم از طبقات پایین به اصطلاح جامعه بوده، یه مردی آمد این اقصى المدینه رو، بعضی میگن یعنی از اون ور شهر، این اون ور شهر معنا نداره، مدینه یعنی دولت، نظام سیاسی. و جاء من اقصى المدینه یعنی یک کسی آمد که از این کارهای پایین حکومت هم مشغول بوده انجام میداده. حالا راجع به ایشون گفتن که نجار بوده یا مثلا مسئول دامها بوده، چوپانی میکرده. رجل یسعى، یک مردی که به اصطلاح با شتاب یعنی آمد، خیلی آمده مخصوص همین کار. حالا یا حالا از اون ور شهر هم معنا کنن تو بحث ما چیزی ایجاد نمیکنه، تغییری ایجاد نمیکنه. کسی آمده حالا از اون ور شهر یا از طبقات پایین جامعه یا مستضعف بوده، هرچی که بوده. حالا یا قوم تبع المرسلین، معلومه میشناختنش. گفت ای قوم من، پیرو پیغمبران شوید. اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، تبعیت بکنید کسانی رو که از شما مزدی نمیخوان و هم مهتدون، اینا خودشون هدایت یافته هستند، راه رو بلدن، میخوان شما رو هم در راه بیارند. و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، و چرا نپرستیم کسی رو که، البته اینجا به خودش داره میگه ولی به اینا در واقع میخواد بگه، و ما لی لا اعبد الذی فطرنی، چرا من عبادت نکنم کسی رو که من رو آفریده، چرا من وجود خودم رو فرودگاه اوامر کسی نکنم که من رو آفریده، چرا وجودم رو در بس در اختیار خدا قرار ندم. و الیه ترجعون، در حالی که به سوی او هم شما باز میگردید. اتخذ من دونهی آلهتن، آیا من غیر از خدا خدایان دیگری رو انتخاب بکنم؟ این یردن رحمانو به ذر لا تغنعنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون، اگر خدا اراده بکند که به من ضرری برسونه، این الهه های دیگری که هستن هیچ نفعی به من نمیتونن برسونن و من رو نمیتونن نجات بدن. انی اذن لفی ضلال مبین، در اون صورت من از گمراهان خواهم بود. انی آمنت به ربکم، شما خودتون میدونید من که به خدا، به پروردگار شما ایمان آوردم. میخواد بگه این ربی که من بهش دارم ایمان میارم رب شما هم هست، چرا رفتید رومی ها رو به عنوان ارباب انتخاب کردید؟ پس معون به من گوش بدید. خب اینجا داستان خیلی خلاصه شده، میگه قیلت خل الجنه، بهش گفته شد که داخل بهشت شو. معناش اینه، یعنی این بند خدا رو گرفتن ماموران حکومتی، محاکمش کردن یا نکردن، اعدامش کردن، این رو به شهادت رسوندن. وقتی که شهید شد بهش گفته شد که داخل بهشت شو. قیلت خل الجنه قال، وقتی که این وارد بهشت شد گفت یا لیت قومی یعلمون، کاش قوم من هم میدونستند که زندگی پس از مرگ چگونه هست و لطف خدا نسبت به ما چگونه است. به ما غفر علی ربی و جعلنی من المکرمین. قوم من چی رو میدونستند؟ یکی به ما غفر علی ربی، که خدای متعال مرا بخشید. غفران، مغفرت، یعنی هر چه ناخالصی بود پاک بشه، پاک پاک شد. به ما غفر علی رب و جعلنی من المکرمین، و من رو از صاحب کسانی که صاحب کرامت و عزت و حرمت هستند قرار داد. و ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء و ما کنا منزلین. البته متاسفانه قومش ایمان نیاوردن و خدای متعال عذاب بر اونها نازل کرد و ما فرستادیم بر قومش بعد از شهادتش من جند من السماء، جنودی از آسمان رو. و ما کنا و ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء و ما کنا منزلین. نه، ما از آسمان یه جنودی که اینا رو عذاب کنن نفرستادیم. چجوری اینا رو عذاب، یعنی اینقدر مهم نبودن که از آسمان حالا یه عذابی برای اینها بفرستیم. ما نافیه هست، ببخشید من این لحظه اشتباه کردم. این کانت لاسه حتن واحدتن فاذا هم خامدون، اینا با یه صیحه‌ای همشون از بین رفتن. پس بعد از شهادت مؤمن آل یاسین عذاب خدا نازل شد و اینها هم از بین رفتن. این ماجرای این چند آیهی که خوندیم، یعنی آیه 13 تا 30 سوره یاسین، نمونه‌ای هست از درگیری سه تا پیامبر اعظمی از سوی حضرت عیسی با بخش دیگری از امپراتوری روم و تلاش هایی که اینها داشتن. از این آیات، یعنی فرق این آیات با اون آیات قبلی اینه که در اینجا بحث بنی اسرائیل نیست. اینجا در این آیات سوره یاسین فرقش با اون آیات دیگه اینه، اینجا بحث بنی اسرائیل نیست، با گروه دیگری از مردم اینها سر و کار دارن. ولی تو اون آیات قبلی که خوندیم که خود حضرت عیسی سلام الله علیه درگیر بود، بحث بنی اسرائیل بود، حضرت عیسی مواجهش با بنی اسرائیل بود. ولی در این آیات سوره یاسین و بحث مؤمن آل یاسین، علامتی حداقل اینه، علامتی ما از مواجهه با بنی اسرائیل رو نداریم، بلکه اینها با یه عده از مردمی که مشرک بودن مواجه شدن و متاسفانه این مؤمن آل فرعون اینجا به شهادت رسید. البته سوره درباره اون سه تا پیغمبر به ما چیزی نمیگه که بر سر اونها چه آمد، و همینجور راجع به خود مؤمن آل یاسین هم بحث‌های بسیار زیادی شده که چون خیلی حالا به بحث ما و بحث حکمرانی در قرآن ارتباط پیدا نمی‌کنه، من از ذکر اونها صرف نظر میکنم. میخواستیم که آیات سوره مائده و سوره مبارکه کهف رو هم بخونیم که وقت ما به اتمام رسیده. من خدمتتون عرض میکنم این آیات رو فرصت کردید انشاءالله پیش مطالعه بکنید. جلسه بعد انشاءالله بحث میکنیم سوره مائده آیات 110 تا 119 و سوره مبارکه کهف آیات 9 تا 27 که مربوط میشه به ماجرای اصحاب کهف. این رو انشالله میگذاریم برای جلسه آینده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. در خدمت شما اساتید محترم حضار گرامی هستیم، از فرمایشاتتون انشالله استفاده میکنم.
خیلی ممنون جناب استاد، استفاده کردیم مثل همیشه و همینطور طبق معمول خیلی مطلب عرض میکنیم. دوستانی که جدید در واقع ما خدمتشان هستیم، با امروز به صورت حضوری در جلسه در خدمت آقای عیسی‌زاده هستیم، عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم در پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی و همینطور جناب آقای دکتر بدرآبادی. و خیلی مقدمم عرض میکنیم بعضی از دوستانم به صورت مجازی امروز من میدیدم که اولین بار هست با ما هستن، سرکار خانم دکتر صادقی و جناب آقای کوهکن و آقای جانفضا که در واقع فکر کنم اولین جلسه هست ما خدمت شما هستیم. همونطور که دوستان میدونن من دو تا نکته بگم. اون لیست آیات رو من توی گروه گذاشتم، همینطور یه صحبتی های دکتر فرمود در مورد مفهوم قریه در قرآن که به معنای روستا نیست، یک مقاله هم اونجا قرار دادیم که یه مقاله هست مفهوم قریه و دلالات ها فی القرآن، کل در واقع قریه در قرآن اونجا رصد کرده، فکر کنم که بحث جالبی هست. در این فرصت حالا هر کدوم از البته تصویر وبکم ما قطع شده ولی صوت جلسه برقرار هست، هر کدوم از اساتید به صورت صوتی و یا مکتوب نکته‌ای دارن نسبت به بحث‌های امروز، ما در این فرصت میتونیم در خدمت شما باشیم. بله، آقای احمدی فرمودن الگوی پیامبران الهی الگوی عملی و مدیریت اونها برای بازگرداندن انسانها به فطرت الهی غیر قابل تبدیلشان می باشد. حالا باز بقیه دوستان هم اگر نکته‌ای دارن یا سوالی نسبت به بحث‌های امروز صوتی هم بخوان بفرمایید میتونیم خدمت شما باشیم. حالا تا دوستان آماده میشن، ما آقای دکتر بهنام، آقای دکتر شریف، بقیه دوستان اگر نکته‌ای دارن، یه بخشی از جلسه امروز یه آیه در واقع من به نظرم خیلی جالب اومد اونجا که فلم ما حزه، یعنی که حضرت عیسی وضعیت شناسی داره از جامعه خودش، یعنی حاکم باید احساس کند، یعنی زیر و بم جامعه دستش باشه، به یه عبارت دیگه وضعیت شناسی خیلی کاملی نسبت به وضعیت جامعه داشته باشه. اینم فکر میکنم که میشه یکی از نکته‌هایی بود امروز برای من، حداقل نکته جالبی بود. باز بقیه دوستان آقای احمدی پرسیدن که چرا مردم با خودشان و فطرتشان در جنگ بوده و پیامبران موفق نشدن. آقای دکتر شریف هم فرمودن که من امکان صحبت ندارم. آقای عیسی‌زاده اگر نکته‌ای هست ما خدمت شما هم هستیم. حالا تا بقیه دوستان نکته‌ها رو برام ظاهرا دارن تایپ میکنن، من خیلی کوتاه اشاره کنم که این 29 جلسه ما هست. در واقع هدف شکل‌گیری جلسه از آغاز ماه مبارک رمضان به این بود که ما در حوزه علوم سیاسی ادبیاتی داریم تحت عنوان حکمرانی مطلوب، حکمرانی خوب، یه ادبیات جدیدی هست که شکل گرفته و شاخصهایی رو برای حکمرانی مطلوب در واقع داره عرضه میکنه. فلسفه این جلسه برای این استوار هست که اگر ما این پرسش و این نگاه را به قرآن کریم عرضه کنیم، در واقع چه شاخصهایی رو میتونیم، شاخصهای مطلوب یا شاخصهای نامطلوب رو از منظر قرآن کریم در حوزه حکمرانی ارائه کنیم. این در واقع فلسفه وجودی این جلسه است که ما امروز 29 جلسه شون خدمت استاد محترم جناب دکتر لکسایی بودیم. بله، آقای دکتر شریف فرمودن که معمولاً بحث حضرت عیسی معمول بوده که به صورت یک پیامبر غیر سیاسی مطرح می شده و اهمیت بحث برجسته کردن وجوه سیاسی این بحث دونستن. آقای مهربان فرمودن که جمع‌بندی نشد، فکر کنم هنوز آیاتی مونده که ما
بله
این جلسه مثل بقیه
انشاءالله جلسه بعدی جمع‌بندی
نمیشد، ما هفته آینده جلسه آینده جمع‌بندی رو خواهیم داشت. باز اگر دوستان نکته‌ای دارن ما خدمت شما هستیم. خب ظاهرن سوالی نیست. ما جناب استاد 10 دقیقه
بله خیلی ممنون، متشکر. من یک نکاتی رو از سیره حضرت عیسی سلام الله علیه عرض بکنم خدمت دوستان. یه نکاتی رو اینجا یادداشت کرده بودم که برای اینکه فرصت گرفته نشه اونها رو نگفتم. جمع‌بندیمون انشاءالله جلسه بعد خواهد بود، بعد از اینکه آیات سوره مائده و آیات مربوط به اصحاب کهف رو هم بخونیم. ما این آیاتی که از سوره یاسین الان خوندیم که دقیقاً یعنی مستقیم سیاسی بود، یعنی از گروهی رو اعزام کرده حضرت عیسی به یه منطقه‌ای که گفته شد آل انطاکیه بوده و اونجا اینا مواجهه دارن و عرضم به حضورتون که بحث خیلی جدیه، بحث شهادت مؤمن آل یاسین پیش میاد و خیلی بحث جدیه. یا اون قسمتی که بحث یار و یاور میخواد حضرت عیسی بعد از اینکه احساس میکنه که نه اینا، یعنی با تمام وجود میبینه که جامعه نمیخواد تن بده به اون صحبتهاش. البته این صحبتی که فرمودن که انبیا شکست خوردن این دقیق نیست. همین حضرت عیسی سلام الله علیه رو شما ملاحظه بفرمایید، ایشون آمد برای اینکه کجیهایی که در دین یهود و در میان بنی اسرائیل ایجاد شده بود اینها رو ترمیم بکنه. خب حضرت عیسی موفق شد دیگه، و آیه شریفه میگه که اقداماتی که انجام داد باعث شد که تفوق پیدا بکنه بر یهودیان و یهودیان زیر دست اینها خواهند بود. و ما میبینیم که امروز حتی صهیونیست ها، البته یهودیان دو دسته هستن، امروز هم دو دسته هستن، یه اقلیتی که به هر حال به حق و حقوق خودشون خانه هستن و یک گروهی هم که صهیونیست شدن و دارن جنایت میکنن علیه فلسطینی ها، ولی همین ها هم باز ما میبینیم که آویزونن به اون حاکمان مسیحی و اگر حمایت های اونها نباشه نمیتونن دوام بیارن. البته این بحث خیلی مفصله، یعنی ما به شرایط جهان در عصر بعثت حضرت عیسی یعنی تو این برنامه نمیتونیم واردش بشیم، ولی اینا باید مورد توجه قرار بگیره. وضعیت امپراتوری روم شرقی، سختگیری های بسیار زیادی که یهود نسبت به مردم داشتن و قوانین سخت و خشنی که از خودشون در آورده بودن که حالا و بهانه های دیگه که خدا در سوره بقره از اونها سخن گفته. یه بحثی حضرت عیسی داره که حالا من انجیل آورده بودم ولی اینا رو دیگه نمیرسم بخونم، دوستان خودشون میتونن ببینن، اینه که روح قانون چیست، چه کسی از نظر خدا عادل هست و جملاتی دارن که باید همسایت را همچون خودت دوست بداری، ای متا به اصطلاح این دستور رو میده، یا دستوراتی که به پتروس داره، یه دستوراتی که به یهودا داره. یه جا میگه خوشا به حال پاک دلان زیرا خداوند آنها را عزت خواهد بخشید، آشتی دهندگان زیرا مقربان درگاه خداوند هستند، شکنجه شدگان میگه اینها صاحبان ملکوت هستند. ای پروردگار توانا که خالق زمین و آسمان ها هستی، نامت مقدس باد، باشد که ملکوت تو مانند آسمان ها در زمین نیز متجلی گردد، نان روزانه ما را به ما عطا کن و از ما درگذر همچنان که به ما گفتی از خطاکاران درگذری، یاری من کن که بر هوای نفس غلبه کنیم و رهایی مانده از شر نفس. به عالمان یهودی که مخالف ایشون بودن میگه که شما همانند قبور آراسته هستید، شما به ظاهر قانون پایبند هستید و از روح آن بیزارید، ای پیشوایان کور. یک دیگر را دوست بدارید چنان که من شما را دوست دارم. هیچ عشقی بالاتر از این نیست که انسان جان خود را به خاطر دوست فدا کند. شما حواریون من هستید، ای خدا بنده خودت را عزت بخش. من راهگشا هستم به سوی روشنایی. در یک جای دیگری بحثی داره برای اینها، میگه که من از شما تشکر میکنم که وقتی گرسنه بودم به من غذا دادید، وقتی تشنه بودم به من آب دادید و و از این جور حرفا. بعد میگه که لابد با خودتون میگویید که شما کی به من غذا دادید، شما که به من غذا ندادید، شما کی به من آب دادید، شما که هرگز مرا ندیدید تا به من آب بدهید. بعد اونجا میگه که شما به هر گرسنه‌ای که غذا بدهید به من غذا دادید، به هر تشنه‌ای که آب بدهید به من آب دادید، به هر مظلومی که کمک بکنید و ظلم ظالم را از سر او بردارید به من کمک کرده اید. و همینجور این مواردی که آمده در مخصوصا همین بخش اول از انجیل متا خیلی از این موارد درش هست. و خب ما اطلاعاتمون البته راجع به حضرت عیسی آنچنان که در قرآن کریم آمده اطلاعاتمون اگه دور تنظیم بشه، یعنی همین اطلاعاتی که تو قرآن آمده راجع به حضرت عیسی در میان ما برجسته بشه، خیلی اطلاعات جالبی هست. چون این اطلاعات، اطلاعاتی که راجع به حضرت عیسی هست، راجع به حضرت مریم هست، راجع به حضرت زکریا هست، در میان خود مسیحیت با این دقت و با این صراحت خیلی از اینها وجود نداره. خیلی از کشیشان و مسیحیان گفتن که ما وقتی میخواییم راجع به حضرت مریم سخن بگوییم سوره مریم رو میاییم میخونیم و آیاتی که در قرآن درباره حضرت مریم آمده ما میاییم میخونیم و برای دیگران نقل میکنیم. یه جا تعبیری داره در همین صفحه 23 انجیل متا، میگه که ولی ببینید اینا چقدر فرق، اینا من از انجیل میخونم، این انجیلی که دارم داستان جالبی هم داره. من یه دفعه رفته بودم گرجستان، در فرودگاه این انجیل رو به ما هدیه دادن، یعنی اونجا هر که وارد میشد، حالا ما که هواپیمامون از ایران رفته بود، به همه یکی یه انجیل هدیه میدادن. ببینید گفته هایی که تو انجیل هست با وضعیت امروز جوامع مسیحی چقدر فرق داره. میگه شنیده اید که گفته شده زنا مکن، اما من به شما میگویم هر که با شهوت به زنی بنگرد همان دم در دل خود با او زنا کرده است. پس اگر چشم راستت تو را می لغزاند آن را به درار و دور افکن، زیرا تو را بهتران است که عضوی از اعضایت نابود گردد تا آن که تمام بدنت به دوزخ افکنده شود. و اگر دست راستت تو را می لغزاند آن را قطع کن و دور افکن، زیرا تو را بهتران است که عضوی از اعضایت نابود گردد تا آن که تمام بدنت به دوزخ افکنده شود. البته منظورش این نیست که یعنی چشمتو در بر بنداز دو، میخواد بگه یعنی نکنید این کار رو، چشم چرانی نکنید، هوسرانی نکنید، به نامحرم نگاه نکنید. میخوام بگم این رو شما ببینید با وضع فعلی جوامع در واقع مسیحی. میگه که شنیده اید که گفته شده همسایت را محبت نما و با دشمنت دشمنی کن، اما من به شما میگویم دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار میرسانند دعای خیر کنید تا پدر خود را که در آسمان است فرزندان باشید، زیرا او آفتاب خود را بر بدان و نیکان میتاباند و باران خود را بر پارسایان و بدکاران میباراند. اگر تنها آنان را محبت کنید که شما را محبت میکنند، چه پاداشی خواهید داشت؟ آیا حتی خراجگیران چنین نمی کنند؟ و اگر تنها برادران خود را سلام گویید، چه برتری بر دیگران دارید؟ مگر حتی بت پرستان چنین نمی کنند؟ پس شما کامل باشید چنان که پدر آسمانی شما کامل است. حالا شما این رو با وضعیت امروز کشورهای مسیحی نشین در نظر بگیرید. اینها جز به منافع ملی نمی اندیشند، یعنی هر کاری از دستشون بر بیاد علیه کشورهای دیگه. شما ببینید مثلا الان این اتفاقاتی که تو آمریکا افتاده، نه حمایتی میکنند اینها، نه مثلا، یعنی اونجایی که به نفعشون باشه وارد میشن و یه کاری رو انجام میدن، نه اینکه بخوان به اون چی که خدا گفته عمل بکنن. یه دعایی داره اینجا، این دعا رو میخونیم و جلسه رو ختم میکنیم. میگه همچنین هنگام دعا عباراتی تو خالی تکرار مکنید آنگونه که بت پرستان میکنن، زیرا میپندارند به سبب زیاده گفتن دعایشان مستجاب میشود. پس مانند ایشان مباشید، زیرا پدر شما پیش از آن که از او درخواست کنید نیازهای شما را میداند. پس شما اینگونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد، نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم، و ما را در آزمایش میاور بلکه از آن شرور رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار.